که شرکت ها و باز تیم هایی که به صورت در واقع تازه شکل گرفتن و دارن فعالیت میکنن، و سطح 4 هم تیم هایی هستن که مستعدن، ممکنه بازی قابل انتشار نداشته باشن ولی در پروسه تولید در واقع باشن و توسط مبادی که مثلا ممکنه جشنواره ها باشن یا استورهای در واقع انتشار دهنده بازی ها باشن شناسایی بشن و به ما و این ساختار معرفی بشن که در قالب این 400 در واقع تیم ها طبقه بندی میشن. به صورت سالانه هم هست ثبت نام در واقع این تیم ها و شرکت های بازی سازی که متقاضیان عضویت در ساختار همگرا هستن، که امسال در واقع از تاریخ در واقع 14 بهمن ماه تا 30 بهمن ماه فرصت درخواست در واقع ثبت کردن درخواست برای عضویت در همگرا بوده که در قالب اون در واقع 42 شرکت و 78 تیم ثبت نام کردن، مجموعا 118 در واقع متقاضی بودن که پس از پروسه در واقع ارزیابی هایی که به صورت تخصصی در حوزه بازار، در حوزه تولید و در حوزه های محتوایی و فرهنگی صورت میگیره، یه تعدادی از در واقع این 118 تا متقاضی که در واقع درخواست دادن انتخاب میشن برای عضویت و رتبه بندی خواهند شد و بهشون اعلام میشه که بر اساس اون رتبه یک اعتباری رو دریافت میکنه و میتونه استفاده کنه. این اعتباری که برای اینا در نظر گرفته شده فقط مختص در واقع بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیست، در واقع ساختار همگرا رو ما به یه نحوی طراحی کردیم که هماهنگ کننده در واقع این ساختار و اداره کننده این ساختار بنیاده، ولی ما در واقع از معاونت در واقع علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در واقع منابع حمایتی توی ساختار همگرا داریم،
تشکر میکنم،
و اونها هم در واقع مشارکت کردن در این قضیه و داریم سعی میکنیم با مذاکراتی که انجام میدیم از منابع حمایتی سایر سازمان ها هم برای این ساختار استفاده بکنیم و هر چقدر میتونیم به سمت این بریم که در قالب یه ساختار شفاف و عادلانه بیاد این منابع در واقع توزیع بشه و باعث توانمندی و باعث تقویت اعضا که متشکل از شرکت ها و تیمای بازسازی هستن، چه در حوزه داخلی و چه به خصوص در حوزه صادرات و در حوزه بین الملل بشه.
تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
سلامت باشین.
درود بر شما. صحبت کردیم با آقای سید حسینی، معاون حمایت بنیاد بازی‌های رایانه‌ای. عقدنامه‌های نفیس در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. علی زرافشان، معاون اسناد کتابخانه ملی، با اشاره به نتایج فراخوان خرید مرحله نخست عقدنامه‌های نفیس تاریخی که در چشمه‌های نخست امسال صورت پذیرفت، اظهار کرد در فراخوان نخست عقدنامه‌های نفیس دوره‌های افشاریه و قاجاریه از مردم خریداری شد که در این زمینه یک عقدنامه با ارزش مربوط به 280 سال قبل متعلق به دوره شاهرخ افشار نیز خریداری شد. دوستان بشنویم صحبت‌های آقای دکتر حامد ایرانشاهی، مدیر کل محترم خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی رو. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم، همچنین شنوندگان محترم رادیو.
با افتخاره
عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
تقاضا میکنم که از روند خرید این عقدنامه ها بفرمایید که چگونه هستش.
خواهش مانم. عرض به حضورتون، خب استحضار دارید آرشیو ملی ایران به عنوان یک نهادی که 50 سال در ساختار اداری و حقوقی چه جمهوری اسلامی چه رژیم سابق وجود داشته، همواره در واقع یک محلی بوده برای جمع‌آوری اسناد مهم تاریخی که عقدنامه ها یکی از اون اسناد مهم تاریخی به حساب میاد. کوشش های خیلی خاصی انجام شد بعد از انقلاب برای خرید عقدنامه های تاریخی که مهمترین اون همین حرکتی است که معاون محترم اسناد ملی جناب آقای مهندس زرافشان هم پیرامون اون گفتگوی داشتن. خود سرکار عالی هم فرمودید، اشاره فرمودید که در همین چند ماه گذشته در واقع فراخوانی داده شد از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مبنی بر این که اگر مردم عقدنامه تاریخی دارن که مربوط به ادوار مختلف تاریخی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی این اسناد رو خریداری میکنه. طی این فراخوان یک حجم زیادی از عقدنامه ها افراد مختلف به کمیته خرید سازمان ارائه دادن و کمیته خرید سازمان بعد از قیمت گذاری اونها رو خریداری کرد و همشون در مراحل فهرست نویسی قرار دادن تا به زودی زود در اختیار پژوهشگران برای تحقیقاتشون قرار بگیرن.
بله، در خبر اشاره به یک عقدنامه با ارزش مربوط به 280 سال قبل شد. تقاضا میکنم که درباره این عقدنامه هم و محتوای اون صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. از بزرگترین عقدنامه‌ای که مورد نظر سرکار است از عقدنامه‌های با ارزش موجود در آرشیو ملی ایران هست که مربوط به دوره افشاری است. همونطور که خودتون هم اشاره کردید مربوط به دوره شاهرخ افشار است. این عقدنامه بسیار با ارزشی است. چند ساختار و ترکیبی تشکیل شده که حالا در ابتدا بالا اون عقدنامه تمهیدی هست. البته لازم اشاره بکنم در همه عقدنامه های تاریخی یک متنی در به شکل حاشیه هم تفکیک شده از بقیه متن تمهیدی هست که این تمهیدی اشاره به هم دو سنای پروردگار داره که در همین عقدنامه هم که مد نظر شما هست این مسئله وجود داره. بعد از اون در واقع یک مقدمه‌ای داره مبنی بر اهمیت ازدواج و بعد اسم اسامی طرفین قید شده و در انتها بحث مهریه و مسائلی از این دست. از حضورتون این عقدنامه هم به لحاظ قدمت هم به لحاظ زیبایی خط و زیبایی هنری که در این عقدنامه به کار برده حائز اهمیت است. من فکر می‌کنم این عقدنامه قدیمی‌ترین عقدنامه موجود در آرشیو ملی ایران
درسته. آقای دکتر، آیا این عقدنامه ها طبقه بندیش بر اساس ساله یا خیر؟
عرض به حضورتون، خب عقدنامه ها طبقه بندیشون بر مبنای سال هست اما بر مبنای دیگر هم هست. مربوط به در واقع چه دوره تاریخی است؟ عرض به حضورتون سال خریدش هست.
بله.
سالی که وارد آرشیو ملی ایران شده. اما خب سال هم یک مبنای است واسه طبقه بندی دیگه. بله، میتونیم اشاره بکنیم که سالی که
بله
مبناهای مهم برای طبقه بندی اصلا.
تشکر میکنم آقای دکتر، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خواهش میکنم.
باعث افتخار. صحبت کردیم با آقای دکتر حامد ایرانشاهی، مدیر کل محترم خدمات آرشیوی سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران. گام دوم انقلاب همان جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب به تبیین دستاوردهای 4 دهه گذشته پرداختند و توصیه‌های اساسی برای ساختن ایران اسلامی را ارائه فرمودند. دوستان، لزوم مهندسی مجدد نظام آموزش عالی در گام دوم انقلاب رو در گفتگو با دکتر محمد صالح اولیا، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به اتفاق می‌شنویم.
با عرض سلام به رفتان شهروندگان محترم. خب اصل موضوع که مهندسی مجدد هست، طبیعتا همه صاحب نظران اتفاق نظر دارن. خب یک دوره ما به خاطر جنبه های عدالت آموزشی که خب توسعه پیدا کرد در سطح کشور و دانشگاه در نقاط مختلف کشور توسعه پیدا کردن، شاهد تحولاتی ما به لحاظ توسعه کمی در دانشگاه بودیم و برکات اون رو هم دیدیم واقعا. منتها از طرف دیگه شاخص‌های کیفی نظام آموزش عالی ما دچار دقیقاً افت شد، از این جهت که شاخص‌هایی که نشون دهنده وضعیت هیئت علمی هست، وضعیت فضای آموزشی هست، وضعیت آزمایشگاه‌های ما هست، طبیعتاً با توجه به توسعه کمی دچار آسیب شد که خب لازم بود یک بازنگری اساسی انجام بشه. و به نظر من الان در گام دوم انقلاب شاید یکی از مهمترین اقدامات ما با توجه به اینکه معمولا ما به قانون فرمایش امام دانشگاه رو مبدا تحولات میدونیم و در بیانیه گام دوم انقلاب هم مقام معظم رهبری بر پیشران بودن یه نوع فناوری تاکید داشتن، طبیعتا نقش دانشگاه از این جهت هم تعیین کننده است، به خاطر اینکه حرکت درست اونها باعث میشه که به نحوی حرکت کلی جامعه اصلاح بشه. دو تا حرکت مهم رو ما باید انجام بدیم. یکی به لحاظ ساماندهی آموزش عالی هست، اینکه خب مراکز متعدد آموزش عالی با کیفیت های متعدد و مختلف باید به نحوی ساماندهی بشن، به نحوی که حداقل استانداردهای لازم آموزش عالی رو بتونن کسب بکنن و این اطمینان رو داشته باشیم که دانشجویان ما اون پروژه های لازم رو به دست میارن و میتونن در تعیین جامعه موفق باشن. از این جهت که آموزش عالی ما در دوران جدید باید خودش رو بیشتر با تقاضاها و با نیازهای جامعه تطبیق بده و جدا از بحث کیفیت که طبیعتاً با توجه به عوامینی که عرض کردم باید به اصطلاح تضمین بشه، به لحاظ این که آیا محتوای دروس ما، پژوهش‌های ما متناسب با نیازهای جامعه هست، اون هم نیاز به مهندسی مجدد داره. و من فکر میکنم با این دوتا حرکت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که هم دانشگاه خودشون رو اصطلاح در این زمینه متحول بکنن و همین که جامعه رو در جهت اصلاح و بهبود تحول درش ایجاد بکنن.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ
و همکاران ما در برنامه امروز کوبه که تقدیم شما دوستان عزیز کردیم، با این امید که مثل همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار شهاب پالاشی، هماهنگی برنامه سهیلا رضایی و من هم منیژه آران گوینده. هر کجا که هستید ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رو به تمر رو پخته شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ که به مدت 42 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نگار خانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای سعید رفیعی منفرد گفتگو خواهم کرد و سپس آقای جمال عربزاده مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. سال 1398 رفته رفته به پایان خودش نزدیک میشه و اما عرصه آثار هنرهای تجسمی در نگارخانه های سراسر کشور همچنان پویاست. در هفته‌ای که گذشت هم شاهد افتتاح 12th جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مؤسسه فرهنگی هنری سبا بودیم و هم گشایش نمایش آثار گونگون در نگارخانه ها. به 12th جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش دوم این برنامه به تفصیل خواهیم پرداخت، اما در بخش نخست به سراغ نمایشگاه شوق مشترک رفتم که مجموعه آثاری از هنرمند نقاش آقای سعید رفیعی منفرد. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده گفتگو من باشید با این هنرمند. سلام آقای رفیعی منفرد، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام قربونتون برم جناب آزاد عزیز، سنشورالوکس دارید به شما شنوندگان عزیزتون از عدد میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. آقای رفیعی منفرد عزیز، شما نمایشی از آثارتون داریم با عنوان شوق مشترک در نگارخانه سالس. اگر درباره کلیت این نمایش آثار توضیح بفرمایید برای مخاطبان ما سپاسگزار خواهم شد.
خدمت شما سر نخ، در واقع نمایشگاه شوق مشترک میگه مجموعی از آثار بازیگوشانه است برای من. یعنی من همیشه دیدن کار بزرگم که در واقع انجام میدادم، اما اون روی بوم بود و تو عباد بزرگ، همیشه بینش تو روزایی که خیلی در واقع اون چیز نبوده که پای سپای بیستن، یه بازی هایی میکردم برای خودم با تکنیک های مختلف. یه مقوا از بازی با چایی و قهوه روی کاغذ و بافت‌سازی شروع می شد و همچنین شکل می گرفته پیش می رفته. کم کم اینا خیلی جدی شد، یعنی در واقع یه مجموعه خوبی جمع و جور شد که دیدم خیلی دوستم نشونشون بدم.
بله.
ما در واقع برای این نمایشگاه، اگر همونجور که می دونید، برای در واقع کل عوایدش برای امور خیریه قرار داده.
بله، همینطوره.
و من فکر کنم خب حالا این ابعاد این کارا و قیمت احتمالیش اینا خیلی جفت و جوره برای این کار.
درسته.
که ما بتونیم اینها رو نمایش بدیم و ایشالله اون در واقع پولی که به دستمون میاد و صرفمون خیلی بکنیم.
بله،
اینه که این کارا رو فکر کردیم که چون به نظر خودم یک مجموعه شیرین تو کارای منه و حالا در واقع تو رادیو که امکان دیده شدنش نیست، ولی اگر دوستانی رفته باشن دیده باشن میدونن که توی این کارا یه جور شوق و یه جور امید و یه جور زندگی هست که من خودم خیلی دوستشون دارم.
بله، رویکرد شما در خلق این آثار همچنان همچو آثار بزرگتون هست، یعنی یک رویکرد فیگوراتیو وجود داره و صرفا در واقع در شیوه خلقشون یک روش بازیگوشانه داشتید؟
ببینید آره، خب اصولا من هنرمند فیگوراتیو هم دیگه، یعنی
بله.
جز یه دوره که تو دهه 70 کارم با آبستو شروع کردم، خب بعدن ما در واقع نفتی بودیم که مسئله انسانی برام مهم شد و یه موجی از نقاشی فیگوراتیو ایجاد شد که حالا منم به نوعی جزمون نفتم.
بله
کارا فیگوراتیو هستن و در واقع آره در امتداد همون کارن، ولی اینجا در واقع یه خورده اون نگاه تلخ اجتماعی که معمولا من داشتم کمرنگ شده، به یه سعی کردم با یه آرامش و شوق و به یه حال خوبی برسم تو این کارها. در واقع این کارا به خودم کمک کرده برای این قضیه و من فکر می‌کنم بیننده هم اونایی که اومدن کارا رو دیدن اینو قبول داشته باشن که توی این کارا در واقع یه جور نور و یه جور طراوت هستش.
بله.
شاید این یه مقدار این تفاوت داشته باشه با کارهای دیگه.
بله. به هر حال کانتکست زمانی و زمینه زمانی هم زمینه مناسبی است، هم بعد از در واقع کلی اتفاق ناگوار هست، هم در نزدیکی نوروز و همین که به هر حال اواید این مجموعه هم قرار است که به امور خیریه در واقع صدر امور خیریه صرف بشه. مشخص هستش که در چه مورد خاصی قرار است که این صرف بشه یا یک بچه عمومی دارد؟ یعنی در شما نگاهتون
مختلفه، یعنی بخشش برای بچهای در دانش آموز منطقه محرومه.
بله.
و یه بخش حمایت از بیماران صعب العلاجه.
بله.
اینه که آره دیگه تقریبا تحلیل کلیش مشخصه که کجا قرار خرج بشه.
درسته.
و همونجور که شما گفتید که آره دیگه، خب دیگه خود این امسال سالی بود که متاسفانه برای مردم ما تلخ‌کامی‌های زیادی اتفاق افتاد و خب من فکر کردم که از بین این همه اتفاقات چه شاید به پیشواز سال خوب بریم با یه سری آثاری که شاعرانه ترن، زنده ترن، شاد ترن.
انشالله که همینطور هم هستش. آیه رفیع مفرد، چه تعدادی اثر در نگارخانه ارائه فرمودین؟
الان 27 اثره.
بله 27 بله. اثر هستش. من چون به هر حال میدونم که قرار است که اواید این کار صرف امور خیریه بشه، میخوام سوالی بکنم که معمولا اینجا سوال نمی کنم، آیا رنج قیمت ها رو هم میتونیم بفرمایین چقدر هستش که مخاطبان ما اگر مایل باشن بله. به نمایشگاه بیان
ما بتونن در این هم شرکت کنن؟ 1,700,000 تومان تا 2,800,000 تومان پایه گذاشتیم.
بله.
ولی خب به صورت همت عادی هست، یعنی اگر کسی در واقع دوست داشته بیشتر بده چون اون خیریت ما خوشحال‌تر هم میشیم، ولی رنج قیمت چون کارهای بزرگی نیست، یعنی ما در بازار هدفمون بیشتر کسانی بوده که دوستان کار داشته باشن و خب مثل مجموعه داره خیلی دست و بالشون باز نیست.
بله.
آره برای همین فکر کردیم که اینا رو روی قیمتی بذاریم که امکان خریدش واسه اون طبقه متوسط رو به بالایی که دوستان کار هنری عرق تو خونهشون داشته باشن امکان پذیره.
بسیار هم عالی، امیدوارم که واقعا این فرهنگ خرید آثار فرهنگی به خصوص آثار نقاشی کمی گسترش پیدا کنه، به خصوص که به هر حال زمینه هاش هم فراهم هست، عید نوروز نزدیکه و
بله.
هیچ بد نیست که آثار هنری رو به یکدیگر هدیه بدیم برای نوروز.
منم امیدوارم مثلا با حمایت رسانه‌ای مثل شما که
امیدواریم بتونیم کمک کنیم،
فرهنگ سازی خیلی خیلی موثره، چون به نظر من یکی از مشکلات اتفاقا تو جامعه ما همینه که خیلی آموزش فرهنگی و هنری
همینطوره
جدی گرفته نمیشه و رسانه ها میتونن این کار بکنن.
بله بله همینطور هستش. آیه رفیع مفرد، اگر که آدرس نگارخان هم بفرمایید سپاسگزار خواهم شد.
بله، نگارخان زیر پل کریم خان توی خیابون کریم خان زیر پل و جایی که مشخصه، یعنی ضلع جنوبی خیابونه.
سپاسگزارم از شما آقای رفیع مفرد. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. شما لطف فرمودین که دعوت من رو پذیرفتید.
صحبت کردم. مجدداً عرض ادب می‌کنم به شنوندگان.
قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
پاینده خوب باشید. خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای سعید رفیع منفرد، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون با عنوان شوق مشترک در نگارخانه سالس. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره ریچارد ماس تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
ریچارد ماس متولد 1980 در ایرلند و یک هنرمند مفهومی و عکاس مستند است. او در سال 2015 عضو هیئت انتخابی جایزه معتبر عکاسی مگنوم شد. ماس به خاطر مجموع عکس‌هایش از جنگ داخلی کنگو و استفاده خاص و تاثیرگذار از فیلم مادون قرمز برای بازنمایی تراژدی در حال وقوع توجه بسیاری را به خود جلب کرد. مجموعه‌ای که جدا از عکس با همکاری تریور تویتن تبدیل به یک فیلم مستند سینمایی شد، در 3 کتاب چاپ و منتشر گردید و در چندین نمایشگاه انفرادی بارها و بارها دیده شد و در نهایت در سال 2014 جایزه معتبر عکاسی فوتوگرافرز گالری لندن را از آن خود کرد. در سال 2017 مجموعه هیت مپس یا نقشه‌های داغ که شامل فیلمی تحت عنوان اینکامینگ یا وارد شونده بود با همکاری بن فارست و تروور تویتن مورد استقبال بسیاری از مخاطبان قرار گرفت. ماس که سابقه عکاسی در ایران، پاکستان، هایتی و یوگسلاوی سابق را دارد، اما بیشتر برای مجموع عکس‌هایش از جمهوری کنگو شناخته شده است. مجموعه‌ای که به انتخاب او و برای تاثیرگذاری عمیق‌تر از دوربین‌های قطع بزرگ و فیلم‌های مادون قرمز استفاده شد. فیلم‌های مادون قرمز معمولاً برای بررسی پوشش‌های سبز گیاهی و گاهن مقاصد نظامی مانند شناسایی اهداف انسانی مخفی شده استفاده می‌شوند. تکنیکی که در واقع نور مادون قرمز که در مقابل چشم انسانی نامرئی است را ثبت می کند. به گفته شون هاگن، نویسنده و منتقد روزنامه گاردین، تصاویر آثار ریچارد ماس به دلیل رنگ‌های فریبنده و کیفیت و وضوح بالای تصویری اغلب حسی مابین واقعیت و تخیل داستانی دارند، چرا که تصاویر او واقعیت را قوی تر و تأثیر گذارتر از خود حقیقت و حقیقت پوچ و دردناک کنونی را با بیانی برنده و هدفمند آشکار می سازد. اما دلیل اصلی ریچارد ماس برای استفاده از دوربین های حرارتی، تلاش برای تعاملی انسانی و مقابله با سیاست ها و رفتارهای برخی از دولت های اروپایی در مقابل پناهجویان خارجی است. ریچارد ماس از یک تکنولوژی کاملا نظامی اما به صورتی هنرمندانه و علیه مفهوم و مقاصد آن استفاده می کند. تصاویر غم‌انگیزی که در بیننده امکان تأمل و حتی مراقبه را در مسیر یک تراژدی و به همراه آوارگان ایجاد می کند. فیلم اینکامینگ یا وارد شونده به صورتی استعاری از موضوعاتی دردناک و پیچیده مثل هایپوترمیا یا یخزدگی، گرمایش کره زمین، ایستهای بازرسی مرزی، مرگ و میر و از همه مهمتر زندگی بی سرپناه افراد بی خانمان یعنی پناهجویان و آوارگان سخن میگوید.
هر سال و در میانه آبان ماه چرخ